أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومؤيد ما رسيدين ببحث حد قصف و در حد قصف بیان کردیم که قصف اون رمیه به اون زنا یا لواط هست که در اینجا مطرح میشه و اگر این رمی عرفاً ثابت شد که اون فرد با الفاظش داره این رمی رو نسبت میدهد در اون حالت حد قصف بر او جاری است که الان میخونیم چند ضرب است و اینها حد قصف برو جاری میشه. عرضم کردیم که گاهی مستقیماً به خود فرد اون لفظ گفته میشه، گاهی نه، به کسی این لفظ رو میگیم، لازمش اینه که قصف رو به کسی دیگری رسوندیم. دقت میکنید؟ الان ادامه همون مطلب رو میخونیم و بعضی از الفاظ دیگری هم که دلالت بر قصف دارن اونها رو هم انشالله مطرح میکنه. ببینید، و من نسب از زنا الى غیر المواجه، مثل مثال قبل که طرف به یه فرزند او میگفت که چی؟ میگفت مثلا یبن الزانیه یا یبن الزانیین، یا مثلا به او میگفت که زنا به که ابوک. هو من نسب از زنا الى غیر المواجه کل امثلت سابقه فلحدل المنصوب الیه، اگر کسی زنا رو به غیر مواجه، یعنی غیر کسی که روبروی خودشه، نسبت داد، مثل همین پسری که داره به او با او داره حرف میزنه و داره به پدرش نسبت میده این رو، فلحدل المنصوب الیه، حد مالکیه در واقع. چرا داره حد میخوره؟ به خاطر نسبتی که به منصوب الیه داده، مادر مثلا یا پدر اون فرزند. و یعذر للمواجه الانتظم من شتمه و عذاه، اگر این قولش باعث شتم و اذیت و ناراحتی مواجه شد، غیر از اون حدی که میخوری تعذیرم میشه، کما هو ظاهر فی الجمع، تو تمام مثالهایی که میزنیم و تمام جایی که عموم جاهایی که یک قولی نسبت به یه فردی منجر میشه به قصف یه فرد دیگه، معمولا آزار و اذیت اون فرد مواجه هم دوشه. پسر طرف میگه ابن زانیه، خود دیگه معلومه که اینجا چه اتفاقی میفته. ولو قال لامرأتين زنيت بك احتمل الاكراه، آقا اگه به یک کسی گفت زنيت بك، حالا چه زنش باشه چه غیر زن خودش باشه، دقت کردید؟ فرقی نمیکنه که زن خودش باشه یا نباشه. لو قال لامرأتين زنيت بك احتمل الاكراه، این زنيت بك، ببین دوستان این فرقش چیه، نگفته که انت زانیتون، بلکه گفته زنيت بك، من با تو این کار انجام دادم. اینجا شهید اول میگه حد نمیخوره، شهید ثانی آخر میگه نه حد میخوره، حد نمیخوره. چرا؟ چون این زنی توبک، ببینید یه زانی داریم یه زانیه داریم، اون زانی فاعل، زانیه مفعوله. صرف این که فاعل داشته باشه مسئله زنا، معنیش این نمیشه که مفعول به زنا هم داره. چرا؟ چون شاید مفعول مکره باشه، مفعولی که مکره دیگه اسمش زانیه نیست. دقیق بکنید، اگه به اکراه این کار با بود، لذا اینجا احتمال داره که این فردی که داره میگه زنای تو بک، زنای بل اکراه با او فرد منظورش باشه، و همین صرف احتمال که میاد دیگه حد از بین میره. ولو قال لامرأت زنای تو بک احتمل الاکراه فلا یکون قذفا، چون احتمال اکراه میاد وسط، قذف دیگه در کار نیست لها لون زن. چرا؟ لان المکره غیر زان، چون کسی که مکرهه دیگه زانی حساب نمیشه. و مجرد الاحتمال کافن فی سقوط الحد، همین که احتمال اینو بدیم حد ساقط میشه دیگه، گفتم الحد و تدرا به شبهات. سوان ادعاه القاذف، چه قاذف هم ادعای اکراه اون رو بکنه، یعنی بگیم اکراهن این کار باش کردم، چه نه اینو نگه، احتمالش هم کافیه، ام لا یا ادعا نکنه. چرا؟ لانه شبهتون یدرا به حل حد، این احتمال یه شبهه ایست که اینجا در احد میکنه. ولا یثبت الزنا فی حقه الا بالاقرار اربعه، البته این که داره میگه زنه ای تو بک باعث نمیشه که سری امام اونجا حد به او بزنه ها،
چون یه بار داره میگه، اگه چهار بار اینو گفت، چهار بار اقرار به این کار کرد، حد میخوره. لذا در این حالت حد نمیخوره الا بالاقرار اربع امرات کما سبق، قبلا هم گفتیم فقط با این ثابت میشه. و یحتمل کونه قسما، قول مرحوم ابن ادریس علامه حلی محقق حلی، اینا میگن نه اگه بگه زنه ای تو بک قصفه. چرا؟ لدلالت ظاهر علیه، ظاهر کلام اینه. حالا درسته شما احتمال میدید، ولی کی میاد بشه کسی میگه با تو این کارو کردم، یعنی تو هم راضی بودی. یعنی اون احتمال یه احتمال مقابل ظهوره که اصالت ظهور رو لغوش میکنه، میذاره تاش کنار. ولی ان الزنا فعل واحد یقع بین اثنین، این زنای فعلیه که دو طرف داره، زانی و زانیه. و این داره به فعل اینجا تصریح میکنه، میگه این کارو کردم. و نسبت احدهما الیه بالفاعلیت و الاخر بالمفعولیه. پس یه فعله، این یه فعل دو تا نسبت داره، دو تا ربط داره، یکی به فاعل و یکی به مفعول، یکی به زانی یکی به زانی. این باعث نمیشه که این دو تا فعل بشه یا دو تا حقیقت بشه، یه حقیقت. و فیه شهید ثانی ان اختلاف النسبه یوجب التغایر. ایشون میفهمد نه این وحدت هم توش نیست، همین که دو تا نسبت اینجا داریم که ان دو تا فعل داریم، لذا با فعل یک نفر فعل نفر دوم ثابت نمیشه، ملازمه قطعیه نداره این دو تا فعل با هم دیگه. ول متحقق منه کونه هو الزانی. و از این جمله‌ای که اون داره اینو بیان میکنه چی ازش در میاد؟ اینی که اون فرد متحقق از قول این فرد چی؟ که خودش زانیه. ولی دیگه این در نمیاد که اون زن هم زانیه هست. اما شاید میفهمد نه ول اقوا انه قذف لها، این قذفه لما ذکر، به خاطر همون دلیلی که اینها گفتن، این دلالت ظاهر بر این که انه این اشکالی که شهید به خودش میگیره به اونها میگیره رو پس میگیره. چرا؟ شاید دلیل پس گرفتن این اشکال اینه که این تغایری که داریم ایجاد میکنیم در نسبت، این تغایر عرفی نیست و عرف همون وحدت رو توش میفهمه. لذا وقتی که این فعل محقق شد، صدق زنا اتفاق افتاد، زانی و زانی هر دو درش صادقند و اون تغایری که با دقت بخواد به دست بیاد. ولی روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، و به خاطر روایتی که از محمد ابن مسلم داریم، روایت چیه؟ روایت رو ببینید، میخوام بگیم روایت دلالت نداره. الان من تعجب میکنم شاید چطوری به روایت استناد فرمودم. روایت اینه: فی رجل قال لامرأته یا زانیه، این اول روایت اینه، انا زنیت بک، ای زانی من زنا کردم به تو. قال، امام فرمود، قال علیه حد واحد، بر این مرد فقط یه حده، یعنی حد زنا دیگه گردنش نیست چون چهار بار اقرار نکرده، یه حده. لقذفیهی ایاهو، برای این که قذف کرده این مرد، این مرد ایاها باشه، من اینجا نوشتم ایاهو غلط، و ایاها اون زن رو قذف کرده. و اما قوله انا زنه تو بک، این که اقرار به زنای خودش کرده، فلا حدفی، اینجا حد گردنش نمیاد، مگر چی؟ الا ایش هده علا نفسیه اربع شهادات به زنا اندل امام، مگر که چهار بار اقرار بکن نزد امام. خب شاهد مثال چی؟ انا زنه تو بک تو این روایت هست. شاید میفهمد خب اینجا امام اینو مستلزم قصف دانسته، اما واقعا روایت داله بر این نیست. آخه قبلش طرف گفته یا زانیه، اونه که دلالت بر قصف داره، دعوای ما تو انا زنه تو بک بود نه یا زانیه. اتفاقا از روایت میشه اینطوری در آورد که امام اتفاقا این صدر رو، یعنی یا زانیه رو، داره جدا میکنه از انا زنه تو بک و میگه تو اولی حد، تو دومی نیست. خب اگه یا زانیه بود که دعوا سرش نبود که، تمام دعوا سر اینه که این به خودش داره نسبت میده زنا رو نسبت به یه فرد دیگری. حالا اینجا آیا یصدق علی اون فرد دیگر هم که زنا کرده یا نه؟ اما اگه بگی یا زانیه، صریح عبارت داره به اون نسبت میده. لذا واقعا روایت حالا نمیفهمیم که دلالت داشته باشه، اینطوری بگیم بهتر، یعنی ما این دلالت رو نمیفهمیم از تو این روایت که شهید فرمودن رو استفاده کردن. خب حالا یه سری الفاظی داریم، اینها دلالت بر قیادت دارند و از یه جهتی میتونن دلالت بر اتهام به زنا هم داشته باشن. مثل چی؟ خب این الفاظ عرفی هستند دیگه، حالا شاید هم میفهمد بعدا در مسائلی هم داره که هیچ کدوم از این الفاظ ها، این الفاظ هیچ کدوم الفاظی نیستن که معنای لغویشون این چیزها باشه. این الفاظ چی هم؟ What the youth والکشخان والقرنان، که دو تا لفظ اول خوب واضحه، حالا استفاده زیاد هم ازش میشه، در عرف هنوز هم هست، هم در بین اعراب هم در بین فارس زبان ها. کشخان و قرنان، حالا بعدا پایین ببینید شهید بعدا توضیحش میده. اینجا هم یه حاشیه مرحوم کلانتر داره، اونم ببینید خوبه که الان زید همین کنگره آوردنش، یه بیان خیلی خوبی خود شهید تو مسالک داره در توضیح این الفاظ. ببینید به عبارت، حالا به توضیح شهید میرسیم، من مسالکش هم عرض میکنم. قد تفید القذف فی عرف القائل فیجب الحد للمنسوب الیه. اینا گاهی افاده قذف میکنن در عرف قائل، یعنی عرف اون کسی که داره این بیان رو مطرح میکنه، در عرف او افاده قذف میکنه، لذا اگه این اتفاق بیفته و میدونه که داره چی میگه، فیجب الحد للمنسوب الیه، حد واجب میشه بر او در مورد اون کسی که بر اساس این قول داره بهش نسبت فاحشه داده میشه. المنسوب و المنسوب الیه چی نسبت داده شده به این منسوب الیه؟ نسب الیه، یعنی الی اون فرد. چی؟ مدلول هذه الالفاظ من الافعال، اون کسی که مدلول این الفاظ از اون افعال، افعال قبیح به واسطه این به واسطه این الفاظ به او نسبت داده. این مدلول اینجا میشه نائب فاعل المنسوب. نائب فاعل اون میشه. خیلی خوب. بله. و هو انه قواد علی زوجته او غیرها من ارحامه. اینا این مدلول ای الفاظ چیه رو هم؟ مدلولش اینه که او قیادت میکند آدمهای دیگر رو بر زوجه خودش، او غیرها یا غیر زوجه خودش، من ارحامه، یعنی مثلا مادرش یا خواهرش یا دخترش. شاید توی مسالک داره که اون لفظ اول کسی که یدخل الرجال علی امرأته، لفظ دوم کشخان کسی که یدخل الرجال علی اخواته، و اون لفظ قرنان هم کسی که یدخل الرجال علی بناته، یعنی اینه معنیش. خب و الام تو فدزاله کفی عرفهی، اگه در عرف اون کسی که داره این حرفو میزنه این معانی رو نداشت، نظران الا انها لغتون غیر و موضوعت لذالک، مخصوصا با توجه به این که موضوعون لحین الفاظی نیست، موضوعون لحین الفاظی نیست. حالا پایین مرحوم کلانتر این کشخان رو گفته مثلا کجخانه، خانم به معنی خونه است، کسی که خونش کجه، بازم این موضوع لحش لغوی چیز دیگه است. کنایتن یدل علا چی؟ که این آدم مثلا منحرف و داره، محرف و داره و منزله به قول ایشون، و خونش مشهور به کارهای بده مثلا. حالا لذا چون موضوع اون لحین الفاظ این نیست، اگه در عرف اون قائل چنین معنایی نمیداد و لم یستعملها اهل العرف فیه، تو عرف اون قائل به این معنا استعمال نمیشد، و افادت شتمن، ولی معنی فحش میده، معنیش فحش و ناسزا و شتم میده، لا یبلغ حد النسبت الا ما یوجب الحد، به اون حد این حد این نسبت، لا یبلغ حد النسبت، حد این نسبت به اون مقدار، حد اول معنیش حد نیست، یعنی مقدار این نسبت، شدتی به این نسبت، به اون مقدار الا ما یوجب الحد نمیرسه، به اون مقداری که واجب میکنه حد دو. لذا عذر، تعذیر میشه، عذر القائل کما فی کل شاتم و محرم، هر کسی شتم و محرم کرد، یعنی توهین کرد در جایی که توهین حرام بود، گاهی شاید مثلا توهین به دشمنان حلال باشه، شتمی کرد که حرام بود، اون بعد تعذیر بشه. بعد دیوث الذی لا غیرت له، کسی که غیرت نداره، قاله الجوهری، جوهری این رو گفته، و قیل الذی یدخل الرجال علی امرأته، کسی که رجال رو بر امرأه خودش وارد میکنه، از کلمه اونجا قال تغلب و القرنان و الکشخان، اینا کیان؟ لم ارهما فی کلام العرب، تو کلام عرب نه، رسا بعضی احتمال دارم مثل خود مرحوم کلانتر که این اینا فارسی شد، عربی شده یه کلمات فارسی باشن، و معناه عند العامه مثل معنی دیوس و غریب من، معناش هم همین معنی کلمه اول یا غریب از اون. و قیل القرنان، القرنان اینجا هم شهید آورده، من یدخل علی بناته و الکشخان من یدخل علی اخواته. خیلی خوب. ولو لم يعلم القائل فائدتها اصلا، اصلا نمیدونه این لفظ معنیش چیه. عرض کردم برنامه توی کشور یه چهار تا فوش یادش دادن، یه میگه نمیدونه اصلا. به علم یکن من اهل العرف به وضع حال شیء من ذلک، اصلا اهل خدمت شما که عرض بکنم عرف نیست در مورد وضع هیچ کدوم از این الفاظ برای این معانی. ولا اطلاع علی معناها لغتا، درست اهل عرف هم نیستا اومدم توی شهر، ولی میدونیم که اطلاع نداره. نه این کسی که تمام اصلا وقتی میخواد بیاد توی شهر دیگه فوشاشونو یاد میگیره، نه اون تعذیر اون حد برشه. اگه بدونید دوستان معنا رو بدانه تمامه، ما احراز کنیم که معنی رو میدونه دیگه تمام. فلا شیء علی، هیچی گردنش نیست، نه تعذیر نه حد. و کذا القول فی کل قذف جرى علی لسان من لا یعلم معناه. ببینید دوستان این همون مطلبه، لفظ کفایت نمیکنه، قصد او کفایت میکنه. کسی که جاهل به معنا است چطوری میتونه قصد کنه معنا رو؟ لذا این جاریه در هر قصفی که جاریه بر لسان کسی میشه که معناشو نمیدونه. چرا؟ لعدم قصد شیء من القصف، چون اصلا اینجا خبری از قصف نیست، قصد نکردش قصف رو. ولل عزا، اذیت هم نخواسته بکنه که برش تعذیر ثابت بشه. و این افاده فی عرف المقول له، بله ولو او کسی که مقول لهه، اون کسی که مخاطبه، تو عرف خودش همه اینا فوشن، اما به جهت شرعی حدی ثابت نمیشه. بله. و تعذی و تعریز یوجب و تعذیر للحد، عبارت شاید اول خوندم، تعذی و تعریز موجب تعذیر ولی موجب حد نیست. تعذی چیه؟ و تعذی ای قول ما یوجب و از المقول له، یه بیانی که باعث اذیت مقول له، این کسی که مخاطبه میشه، من الالفاظ الموجبت له، از الفاظی که موجبه اذیت و عزاست. مع العلم بکونها موزیتن، باید هم بدونی که الفاظ اذیت کنندن ها، اگه علم نداشته باشی که قصد اذیت محقق نمیشه. و لیست موضوعتن للقصف عرفن ولا وضعن، و به جهت عرفی و به جهت وضعی و لغوی هم این الفاظی که میخواد بگه موضوع برای قصف نیست، چون اگه موضوع برای قصف بود که حد میخورد دیگه، اسمش تعذی نیست، اسمش قصفه. و تعریض بالقصف دون التصریح به، و گاهی تعریض کردن به قصف، یعنی خدمت شما که عرض بکنم بدون این که تصریح بکنه که اون فرد مثلا، یعنی بگه امتزانیتون مثلا، بدون این که این مطلب رو بخواد بگه، قصف رو جاری بکنه. که بعضی مثلا مثال دادن براش که بگن آقا تو بچه حلال نیستی مثلا، حلال زاده نیستی مثلا، چون چه احتمالات مختلفی توش میشه داد، حالا به خاطر از حلال به دنیا نیامده، حالا یا به خاطر زناست یا به خاطر اینکه حال الهیز پدرت با مادرت جمع شده، لذا نمیشه قطعیش کرد، ولی تعریضه. یوجب و تعذیر اینطور. اینجا مرحوم نراقی حاشیه خوبی داره، حالا ببینید خوبه حاشیه ایشون، خوب محققانه است بر روزه. ایشون اینجا فهمیده که اعلم ان الظاهر المتبادر من التعریض الا یکون المعرض له من معنى اللفظ لا احد احتمالاته ولا معناه تزمنی ولا التزامی بل کان معناه غیره. یعنی اگر به هر نوعی از دلالت این رفت سمت دلالت بر قصف، دیگه قصف ها این مهمه، فقط معنی لغوی نیست. لذا تعریض چیز خیلی لب مرزیه، خیلی لب مرزشون میتونه دلالت بکنه بر خدمت شما که عرض بکنم مسئله قصف. خیلی خوب. یوجب تعذیر لانه محرم، چون فعل حرام موجب تعذیره، ولی موضوع مسئله حد قصف نیست. لل حد لعدم القصف الصریح، چون قصف صریح اتفاق نیفته. مثل قوله چی؟ هو ولد و حرامن، بگیم یا انت ولد و حرامن، بهش بگی آقا تو ولد حرامی. چرا؟ هازا یسلحو مثالا للامرین، ایشون میگه این مثال برای هر دو. چرا؟ لانه یوجب العزا، اولا که موجب اذیت میشه، خب چه حقی داری این حرفو میزنی؟ و فیه تعریضون به کونهی ولد زنا، و تعریض به این که این ولد و زنا هم هست توش وجود داره. اما لکنه محتمل لغیره، میتونه برای غیر زنا هم باشه. چرا؟ به یکون ولد به فعل محرمه و این کانه من ابوی، میتونه به یه فعل محرمی به دنیا آمده باشه ولو از پدر و مادرش باشه این بچه. به انستولده هو حالت الهیز، این بچه متولد شده باشه خدمت شما که عرض بکنم و به دنیا آمده باشه از فعل پدر و مادرش، ولی به فعل الحیز، یعنی پدرش استولدهو طلب ولادت کرده باشه این رو، یعنی با مادرش مجامعت کرده باشه که حالت حیز اون مادر، اول احرام یا زمان احرام اون عالمن البته ها، در حالی که علم داره به حرمت این کار در زمان احرام و در زمان حیز. و مثل این چیه؟ و مثلهو لست به ولد حلال، به ولد حلال. و قد یراد به عرفن انه لیس به طاهر الاخلاق. اصلا گاهی معنیش چی میشه؟ با تو حالا دیگه معادلای فارسی سیاهن، تو بچه حلال نیستی، یعنی که تو خیلی بد اخلاقی، مثلا نقیت الاخلاق نیستی، ولا وفیون بالامانات والوعود، سر وعده ها و قولت نیستی و نحو ذلک. اصلا معنیش که اون نیست، واقعا طرف نمیخواد اون اراده کنه، اما عزا هست فهو ازن علا کل حال. و گاهی هم قد یکونو تعریزن بالقصف، این میتونه تعریض به قصف هم باشه دیگه، لسته به ولده حرام، این چیه تو ولده حرامی، ازا میتونه معرضه به قصف هم باشه، علی حال این تعذیر داره. یا مثل چی؟ حالا این جالب تره، طرف جلو اون طرف ایستاده جلوی میگه انا لستو بزانم، من زناکار نیستم. خودی که برای چی حرفو زدی؟ خب فهمیدیم نیستی، که تعریض کنه به طرف مقابلش این تو هستی. هازا مثال للتعریض به کون المقبول له او اول منبه علیه زانیان، این یه تعریضیه که به کون المقبول له، که اون کسی که داره این حرفو میشنوه یا المنبه علیه، اون کسی که داره به او توجه داده میشه، دو نفر کنار هم ایستادن دارن با هم حرف میزنن، نفر سومی داره میشنوه، یه دفعه یکی به اون طرف مقابلش میگه انا لستو بزانه، تا یه تعریضی بزنه به اون کسی که زانیه است. ولا امی زانیتان، مادرم هم زانیه نیست. تعریضون به کون ام المعرضه به زانیه، تعریض به اینی که ام معرضه به، که اون کسی که داره بهش تعریض میشه، نعوذ بالله زانیه است. او یقول لزوجته لم اجد کاذراء، من تو رو بکر نیافتم، تعریض به زناست. گرچه میتونه این عدم بکارتش به خاطر چی باشه؟ حادثه‌ای براش رخ داده، نه اینکه واقعا زنا کرده. اینم مثال تعریض. ای بکرن فانه تعریضن به کونها زنت قبل تزویجهی و ذهبت بکارتها بهی، تعریض به این که قبل ازدواج زنا کرده و بکارتش به خاطر اون از بین رفته. ما احتمالهی غیرهو، در حالی که احتمال داره قول این فرد احتمال غیره و احتمال غیر از این هم توش هست. به یکون ذهابها ها به نزوت اول حرقوس، شاید این آقا بکارتش با چی از بین رفته؟ به نزوت. نزوت یعنی چی؟ یعنی یه پرش، جهش مثلا خیلی شدید، و جهشی کرده، اصلا ورزشی داشته کار میکرده، جهشی انجام داده باعث این اتفاق شده. اول حرقوس، یه حشره ای مثلا وارد بدنش شده، و پایینم ترجمه کردن دوبایی بتون، یه دابه کوچیکی، کل برغوف، کل برغوف، یه حشره ای که اینها میگن بال داره و اینها، یه حشره کوچیکیه، مثلا شاید شبیه مثلا یه چه میدونم سوسک خیلی کوچیکی، شبیه چنین چیزی باشه، این وارد و خارج بدن شده و مشکل به وجود آورده برای اون بدن. فلا یکون حرامن، لذا حرام هم میتونه نباشه، که آنه حشره معروفه که مثلا چنین کاری انجام میده، داخل در بدن مثلا زنها میشه، مثلا یه اتفاق براش موجود میاد، ولی مثلا معروف بوده. فلا یکونو حرامن، لذا حرام دیگه نیست اگه اتفاق بیفته. فمن ثم کانه تعریزن، چون دوتا احتمال توشه میشه یه تعریز، یه احتمال دیگه هم توش هست، بلی یمکن دخوله فیما یوجب تعزی مطلقا، این بیان میتونه چی بشه؟ داخل در عنوان تعزی بشه. حالا چه تعریض به زنا توش باشه، چه تعریض به زنا توش نباشه، یعنی مسئله به تعریض به زنا فقط نیست، تعریض به زنا هم توش نباشد، این یه نوع از تعزیه دیگه. دارید میگه تو مثلا وقتی وارد خانه من شدی دوشیزه نبودی، خیلی سنگینه، لذا تعزیر داره اینجا. ورا و زرارن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأته لم اجد که از را تو رو باکره نیافتم، قال لیس علیه شیئون لان العذرت تذهب بغیر جماعن، چیزی گردنش نیست چون که این بکارت با غیر جماع از بین میره. و تهملو الا ان المنفی الحد، واقعا ظاهر روایت شاید همین باشه، ایشون میگه هم نکنیم روایت رو برای اینکه اون لای که امام داره میفرماد و نفی میکنه، یعنی حد دو داره نفی میکنه، یعنی قذف نیست، نه اینکه تعذیر هم نیست. چرا لروایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام، روایتی از ابو بصیر در مورد همین موضوع از امام صادق داریم که انه قال یضرب، زده میشه. یضرب اینجا حد که نیست که، یضرب خالی یعنی تعذیر میشه. و کذا یعذر به کل ما یکرهه المواجه، هر قولی و هر بیانی که باعث اکراه و ناراحتی مواجهه این بیان بشود، اینا همشون تعذیر دارن. بل المنسوب الیه و الا یکن حاضرن، ولو طرف حاضر نباشه، مواجه نباشه، منسوب الیه، حق نداری توهین کنی. دوستان خیلی سنگینه ها این حرفا، اصلا جامعه اسلامی باید خالی از این حرفا باشه. بعد یه دفعه میبینید مثل نقل و نبات اینا اتفاق میفته. لأن ضابط التعذير، آقا ضابط التعذير چی؟ فعل المحرم، فعل محرم اتفاق بیفته، اهانت غیرم محرمه، تمام شد. و هو غیر مشروط به حضور المشتوم، فعل محرم ربطی به حضور اون کسی که داره شتم میشود و بهش فحش داده میشه که نیست که. مثل چی؟ مثل الفاسق، بگیم طرف فاسق، و شارب الخمر، بگیم شارب خمره. و هو مستتر به فسقه و شربه، این مهمه، طرف جاهر متجاهر به فسق و شرب خمر نیست، هر روز دست دخترشو میگیره یه این ورور میبره، خب این گناه بیان فسقه. یا متجاهر و مشهور به شرب خمر نیست، طرف مستتره، یعنی طرف این کارو اگه انجام نمیده که اصلا میشه تهمت، اگه انجام میده کسی نمیفهمه، بعد توی تو علنی و جلو همه بخوای بیای بگی، بعد وقتی کسی بیاد گیر میده، خب نه واقعا داره انجام میده، من که دروغ نمیگم، خب بیخود میکنی که راستو میگی، انجام میگی کی گفته بعد راستو بگی اینجا، مگه هر حقیقتی باید بی فریاد بزنی تو جامعه؟ فلو کان متظاهرا بالفسق لم یکن له حرمه، کسی که متظاهر به فسق دوستان حرمتی نداره، که اینجا یکی از جاهای جدی تو فقه ماست، حرمتش تا کجا نیست، مخصوصا در بحث بدعت. بله اون روایت معروف هم اینجا داریم، بذارید پیداش بکنیم، روایت معروف ذیل همین بحث داریم. بله از نبوی معروف که اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی، اگه دیدید اهل شک و بدعت بعد من ظاهر شدن، فاظهروا البراءه منهم، براءت از اونها رو ظاهر کنید، و اکثروا من سبهم والقول فيهم، شروع کنید سب اونها و قول فيهم و بد گفتن از اونها، و اهینوهم، اهانت کنید بهشون، و فی نسختن و باهتوهم، این سخته ها، این گیره که شاید متعلقی کار کرده، اینو تحقیق کنید روش. روایت مشهور باهتوهم، به اونا تهمت بزن، حتی کاری که نکردن رو بگید. حالا آیه مطهری اینجا باهتوهم رو یه معنای دیگه ای میکنه، میگه یعنی اونها رو به بهت فرو ببرید با استدلالتون، حالا اینو بعدا خودتون ببینید. و کزل خنزیر و والکلب و والحقیر و والوزی، همه اینا اهانت، به طرف بگی خنزیر، بهش بگی کلب، بگی حقیر، بگی وزی، وزی هم یعنی حقیر، والکافر والمرتد، و کل کلمت تفید الازا عرفن او وزن مع علمه، و هر کلمه‌ای که باعث افاده بکند اذیت کردن رو، چه به جهت عرفی چه به جهت وضع لغوی، ولو بعضیش هم لغویان وضع برای اهانت نشده ها، ولی تو اون عرف اهانت، مثلا آقا توی عرف ایران مثلا که به کسی بگی مثلا ببر، این اهانت، ولی شاید توی کشوری اهانت باشه، اونجا اهانت محسوب میشه. عرف اونا مهم، البته اگر علم داره به اون خدمت شما که عرض بکنم کلمه به جهت عرفی یا وضعی. فانها توجب التعذير، همه این کلمات اینا همشون موجب تعذیرن، الا ما اكون المخاطب مستحقا للاستخفاف به، مگر اینکه مخاطب مستحق این استخفاف ها باشه. بله همونطور که بله حضرت زینب به تعریض به ابن زیاد ملعون فرمود که یبن مرجان، مستحقش بود، مستحق بیشتر از اینم بود. بله لتظاهره بالفسق، کی مستحق میشه؟ وقتی که تظاهر به فسق میکنه، فیسه و مواجهتو به ما تکون و نسبت او الیه حقا، اونجا میتونی اون کاری که واقعا متظاهره توش، مثل چی؟ مثلا شرب خمر داره میکنه یا زنا میکنه و مشهوره، با اون میشه شتمش کرد، با اون میشه استخفافش کرد، اما نه به غیر، لا بالکذب، به کاری که نکرده، طرف مثلا شرابخوره بعد تو بهش بگی زانی هم هستی، نه اون نمیتونی. لذا او باهتوهم پس چیه؟ شهیدم از او باهتوهم اینو دارن نفهمیده که هر چیزو بهش نسبت بدین، در حدی که انجام میده میشه بهش گفت. عرض کردم بحث مهمیه، بعدن تو بحث فقه سیاسی اینا خیلی جدی اینا بحثا هست تو فقه امنیت و اینها، بعد اینو زمان بله اصلاحات اینو علم میکردن که چون این حضرات قائل به باهتوهم هستن، اینا دروغ میگن توی روزنامه هاشون این ور اونور علیه مخالفین مثلا انقلاب هر چیزی میگن چون اینها رو فاسق میدونن. بله لذا میخوام بگم ادامه سیاسی داره این مطلب. بله اون عبارت های مطهری اونجا خوبه که ببینید این بعد میگم زده انقلاب از این استفاده میکرد در اون کشور، میگفت اینا معتقد به این. و هل یشترط مع ذلک جعله علی طریق النهی فیشترط شروطه او یجوز الاستخفاف به مطلقا؟ آیا برای این کار که ما میتونیم به فاسق در اون جایی که داره فسق انجام میده این نسبت ها رو بدیم، آیا ملاکش نهی از منکره یا مطلق استخفافه؟ ولو اصلا بخوایم مسخرش هم کنیم، یعنی جوازه در چه حده؟ جوازه به خاطر اینکه این ذیل ادله نهی از منکر داره مندرج میشه، یا مطلقاً کسی که متجاهره میشه این استخفاف رو نسبت به او انجام داد؟ شاید میفهمد اگه از باب نهی از منکر بشه شروط نهی از منکر جاریه که قبلا تو لمعه خوندید. بله اون کسی که ناحیه خودش چه میدونم علم داشته باشه که داره که منکر و معروف چیه، طرف اصرار به فعل حرام داشته باشه، احتمال تأثیر بدیم جان و مال و اینها در خطر نباشه، اون حرفا شاید میفهمد ظاهر روایت و فتاوایی که فقها دارن گفتن آقا مطلق استخفاف، ولی شون میگه احوت اینه که بگیم برای چیه؟ از باب نهی از منکره تا هر استخفاف و قصفی هر نسبتی اینجا ثابت نشه. ببینید هل یشترط مع ذلک و هل یشترط مع ذلک جعله علی جعل این استخفاف غیر استخفاف متجاهر به فسق علی طریق نهی، یعنی علی طریق نهی از منکر فیشترط شروطه، فلذا شروط نهی از منکر اینجا بیاد، ام یجوز الاستخفاف به مطلقا یا نه استخفاف او مطلقا جایزه؟ چه اصلا ای باعث تناهی او از منکر و تنبهش بشه چه نشه؟ اصلا میخوام رد بشم بشه چیزی بگم. ظاهر النص و الفتوا الثانی، ظاهر اینه که مطلق استخفاف اینجا مد نظر، ولی شما فهمید اول اولو احوت این که بگیم این در حوزه شرایط بفرمایید نهی از منکر معتبر، این شاید میفرماد که احوت احتیاط این میشتن. و یعتبر فی القاذف الذی یحد، اون قاذفی که حد میخوره داره شش شرط الکمال بالبلوغ والعقل، نه مجنون باشه و نه صبی باشه. فیعذر الصبی خاصتاً، صبی اینجا فقط صبی تعذیر میشه و یعدب المجنون به ما یراه الحاکم و فیه ما، یعنی صبی دیگه اینجا حد نمیخوره، یعذر خاصتاً فقط تعذیر میشه، مجنون هم تأدیب میشه. البته تأدیب و تعذیر اینها در چه حد؟ در اون مقداری که حاکم رأی حاکمه و حاکم تشخیص میده. ولی ادب و فی معنی تعذیر کما سلفشون میفهم ادب هم همون تعذیره قبلا، البته فرقهای بینشون گفتیم دیگه قبلا، گفتیم ادب فقط مال غیر مکلفه ولی تعذیر شامل مکلف غیر مکلف میشه. و فی اشتراط الحریت فی کمال الحد قولان، آقا آیا در اینجا هم حد عبد و عمه نصف حد حر میشه یا نه؟ که دو تا قول داریم که دیگه بحث عبد و عمه ما کاری بهش نداریم الان. و یشترط فی المقذوف الاحسان، اون کسی که خدمت شما که عرض بکنم مورد قصف واقع میشه شرط درش چیه؟ شرط درش احسان. خب احسان اینجا چه معنی داره؟ شاید اینجا احسان رو معنیش رو توضیح میده، اینجا احسان معنیش تزویج نیست. ببینید و هو یعنی احسان یطلق علی التزویج کما فی قوله تعالی، بر تزویج اطلاق میشه مثل کدوم بیان؟ و المحسنات من النساء محسنات غیر مصافحات، اینها اینجا احسان معنی تزویج، یعنی شو هم احسانی که قبلا در باب زنا خوندیم. و گاهی یطلق علی الاسلام به معنی مسلمان بودنه و منه قوله تعالی فاذا احسن، که ابن مسعود اینو چی معنی کرده در این آیه قرآن؟ قال ابن مسعود احسانها اسلامها، اذا احسنه یعنی که یعنی زمانی که اسلام آورد و مسلمان بود. گاهی هم بر حریت تطبیق میشه و علل حریت و منه قوله تعالی و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، اینجا معنی محسنات یعنی زنهای حر احرار آزاد. و قوله تعالی و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اینجا محسن به معنای حر در قرآن، پس به سه معنا در قرآن آمده. و علا اجتماع الامور الخمسه التي نبه عليها هنا بقوله، و اطلاق میشه بر این یه اطلاق دیگه هم داره احسان. زمانی که پنج مورد خاص کنار هم جمع شده باشن به اونجا میگیم اون فرد براش احسان اتفاق افتاده. کدوم موارد؟ اینایی که شهید اول اینجا میفرماد و اعنی بالاحسان هنا، منظور از احسان اینجا اینه، جمع ایناست، البلوغ و العقل و الحریه و الاسلام و العفه، عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت. فمن جمعت فیه هذه الاوصاف الخمسه، کسی که این پنج تا وصف توش جمع شد، وجب الحد به قذفه، اگر کسی این مدل آدمو قذف کرد حد میخوره. و الا یعنی و الا تجتمع این چند تا امر، یعنی چی؟ و الا تجتمع به انفقدت جمع او احدها، یا تمام این موارد نبود یکیشون نبود، مثل چی؟ به ان قذف سبیا او مجنونا او مملوکا او کافرا او متظاهرا بالزنا. قذف اینها فالواجب و التعذیر. واجب چیه؟ اگه کسی این شرایطو نداشت به کسی قذفش، یعنی احسان به این معنا رو نداشت به کسی قذفش کرد، چه اتفاقی براش میفته؟ تعذیر. حالا شهید جالبه، ایشون میفهمد که مصنف مطلق گفته متظاهره به زنا رو جدا نکرده، چون قبلا گفتیم متظاهره به فسق میشه، اون نسبت رو بهش داد. ظاهر عبارتش اطلاقی، نه اگه به متظاهر زنا هم حد گفتی زانی بازم حد میخوری. ظاهر عبارت کذا اطلقه المصنف و الجماعه، اینطوری مطلق گفتن. معنای مطلق چی؟ اینجا غیر فارقین بین المتظاهر به زنا و غیره، بین متظاهر به زنا و غیرش فرق نداشتن، نگفتن اگه متظاهر به زنا رو قذف کردی دیگه تعذیر هم حتی نداری. چرا؟ و وجهه عموم الادله، عموم ادله ای که اینجا داریم، و قبح القذف مطلقا. اما ادله ای که اینجا داریم در مورد حرمت قذف و ادله تعذیر، ادله حرمت تعذیر، حرمت خدمت شما که عرض بکنم قذف که بعداً تعذیر رو میاد ثابت میکنه، این تعذیر رو برای عموم ثابت میکنه، یعنی استثناء نکرده ازش. خدمت شما که عرض بکنم تعذیر برای اهانت به چی؟ به مثلا زانی یا زانیه رو. لذا مثلا در بعضی روایات داریم که چی؟ مثلا پرسیدن از امام که من افترا علی اهل ذمه و اهل کتاب، قال الله، یعنی حد نمیخوره ولیکن یعذر. امام دیگه جدا نکرده که زانی باشی یا غیر زانی، میگه اطلاق شامل اینجا هم میشه. و قبح القذف مطلقا، یعنی که آقا قذفم کلن و مطلقا قبیحه، چه تظاهر طرف بکنه به فحشا چه تظاهر نکنه، به خلاف مواجهت المتظاهر بهی به غیره من انواع الازا. یعنی این متظاهر به زنا رو اگه با غیر الفاظ زنا او رو شتم کردی و اذیت کردی اشکال نداره، به خاطر اون روایت که قبلا خوندیم کما مره، اون روایت که آخر صفحه 315 داشتیم که گفتیم مستحقا للاستخفاف، اشکال نداره، میتونی استخفافش کنی ولی نمیتونی بهش بگی زانی. مشکل زانی چیه؟ اینی که عموم ادله تعذیر اونو میگیره. انشالله جلسه بعد ادامهش رو هم خواهیم داشت، انشالله برکت صلوات و محمد و محمد.